و معاملات تلفنی تا 2,988,000 تومان نوسان نشون داد. هر گرم طلای 18 عیار با 500 و تقریبا 5000 تومان آخرین قیمتش بود، 673000 تومان هم طلای 24 عیار معامله شد. خب سکه هم یه دفعه این کاهش قیمت روش تاثیر گذاشت، زیر 5 میلیون تومان معامله شد. 4,980,000 تومان آخرین قیمت سکه تمثال حضرت امام بود. بهار آزادی با 4,970,000 سکه نیم با 2,540,000 رو با 1,540,000 سکه گرمی هم 932 تومان آخرین قیمتش بود که معامله شده بود. دلار آمریکا هم 13400 تومان رو دید. یورو اروپا هم 14920 تومان، پوند انگلیس 17940، درهم امارات با 3720، لیر ترکیه هم با 2272، یوان چین هم 1966 آخرین ثبت قیمتیشون بود و دینار عراق هم با 11 تومان و 4 ریال قیمتی بود که معامله شده بود. بازار نفت رو هم سر بزنیم. نفت سبک 51.62 دلار، برنت با 56.65، نفت اوپک هم آخرین قیمتش 58.80 بود.
ممنون از شما مهمانپور. خبر خوب از کرونا داشتن تو بازار طلا بسیار خاص بود. ممنون که با ما همراه شدید.
زنده باشی ان شاء الله. سلامت باشید. آرزوی توفیق لی به تک تکتون دارم. شما رو به خدا.
ممنونم از شما آقای مهمانپور. با شما خداحافظی میکنیم. اما یک رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت. بازار سرمایه و خبرهای تازه این بازار همچنان باقی است. ساعت 10:31 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
سلام میکنیم به جناب آقای غفاری، کارشناس بازار سرمایه. آقای غفاری روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب و صبح شما بخیر.
ممنون که با ما همراه شدید آقای غفاری. امروز یه فرود و فراز داریم در شاخص کل که از کانال 426,000 تا به حدود 422,000 تا نزدیک شد، بعد دوباره افزایش و تصحیح. الان آخرین رقم رو من ندارم، میتونید برام اعلام بکنید آخرین رقم شاخص کل؟
شاخص کل در حال حاضر 425,000 واحد هست که بله. حدوداً 472 واحد کاهش داشته که تقریباً امری هم طبیعی به نظر میاد.
خب چشم انداز رو چطور میبینید از بازار؟
با توجه به شواهدی که وجود داره به نظر میرسه در واقع کماکان بازار سرمایه مأمن مناسب برای سرمایه گذاری هستش و پیش بینی میشه که بازار متعادل این هفته پیش رو داشته.
خب این افت و خیزی که امروز شاهدش بودیم و چه گروهایی رقم زدن؟
عمدتا در واقع گروه صنعت خودرو شاهد افزایش بودش به خاطر تجدید در واقع این پتانسیلی که بابت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشتن. نمادهای تاثیرگذار تو شاخص هم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سایپا، مخابرات ایران بودن که در واقع تونستن رشد شاخص رو داشته باشن.
حتی گروه خودروسازی هم تحت تاثیر اون 5000 میلیارد تسهیلاتی که وعده داده شده فکر میکنم یه مقدار برای سهامدارا جذابتر شده باشه. پیش بینیتون تا پایان هفته به چه صورته؟
بازار متعادلی هستش به نظر من، هم صنعت خودرو و هم گروه بانکداری در واقع پیشتاز باشن در این هفته.
ممنون که با ما همراه شدید.
ممنونم از شما غفاری، برای همراهیتون با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان شنونده و همراه مجله اقتصادی نمودار هستید. ساعت 10:33 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده با رادیو ایران مجله اقتصادی نمودار. ممنونم از دوستانی که همراه ویژه هستم، مثل آقای سعید سلیمی از ربات کریم که اینقدر لطف داشتن به برنامه و به عوامل برنامه. ممنونم از همراهیتون.
ممنون از همدلیشون.
بله، همدلی و همراهی، بسیار ممنونم. و دوست دیگری برای ما نوشتن 0915 4 شماره پایانی 4716، گفتن که من راننده هستم، مستاجرم هستم، کار پرداز شرکت ساختمانی، اما در این بین یارانه معیشتی به من تعلق نگرفته، چطور باید پیگیری کنم؟
از طریق خود سازمان هدفمندی یارانه ها و سامانه هایی که اعلام کرده بودن باید مراجعه بکنید در رابطه با اطلاعاتی که ثبت شده در مورد شما و به نوعی دریافت یارانه نقدی رو پیش از این انجام میدادید. اون راستی آزمایی ها باید صورت بگیره و یارانه معیشتیتون رو اعلام بکنید که چرا دلایل عدم پرداختش رو به شما اعلام میکنن.
راهی داره برای پیگیری؟
بله بله، با خود سازمان هدفمندی باید در تماس باشن، انشالله که مشکلشون برطرف
بشه، انشالله که سازمان هم پاسخگو باشه. دوست دیگری باز در رابطه با همین یارانه ها سوال کردن که چرا یارانه من رو حذف کردن، من مستمری بگیر ارتش هستم. 0915 2535 4 شماره پایانیش.
خب این عزیز هم به هر صورت باید مراجعه داشته باشه به همون دستگاه هدفمندی و همون دستگاهی که در واقع مستمری بگیرش هست و دلایلش رو اعلام بکنه. انشالله این دوستان هم تمهیداتی خواهند داشت که این مشکل رو برطرف کنه.
بله، دوست دیگری هم آقای احمدزاده از تهران نوشتن که من سرویس مدرسه هستم در شهر تهران و در رابطه با هزینه های بنزین میخواستم بگم که برای ماه بهمن هیچ هزینه به حساب رانندگان سرویس مدارس واریز نشده، هر جا هم تماس میگیرن کسی پاسخگوشون نیست.
خب این بیشتر خبر بود تا سوال. به هر شکل عزیزانی که دارن میشنون این موضوع رو و متولیش هستن باید در این زمینه رسیدگی بکنن، به خصوص سازمان پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که اون هم ذیل این موضوع دارن رسیدگی میکنن به منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین.
حالا انشاءالله ما در برنامه‌های آینده تلاش میکنیم که یک ارتباطی ایجاد بکنیم، بتونیم گفتگویی داشته باشیم با مسئولین در این حوزه و پاسخ روشن بشنویم که چرا بعضی از رانندگان مدارس یا وانت بارها اشاره میکنن به اینکه براشون به طور کامل واریز نشده سهمیه بنزین.
بله.
یا مثلا در یک ماه خاصی براشون واریز نشده.
چند دستگاه دخیلن، از سازمان راهداری گرفته، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گرفته، خود وزارت اقتصاد دارایی که این طرح رو به نوعی مدیریت کرده در دولت، بعد تو این زمینه پاسخگو باشن که به هر شکل این اختلال از کجا ناشی میشه و دلیل این اتفاق چی بوده.
بله، بریم به سراغ خبرهای امروزمون. در رابطه با بنزین گفتیم، حالا یک خبر هم داشته باشیم که هفته آینده گازسوز کردن خودروهای عمومی آغاز میشه.
این خبر رو در واقع آقای قاسمی ده چشمه‌ای اعلام کرده و اعلام کرده که هر شرکت بزرگ مخزن‌ساز در کشور آمادگی ساخت مخازن مربوط به دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی رو دارند و از هفته آینده برای گاز سوز کردن 1,400,000 دستگاه خودروی عمومی آغاز فرایند میشه که عزیزانی که متقاضی این فرایند هستن باید ثبت نام انجام بدن در سامانه مربوطه در وزارت سمت.
بله، آدرس مشخصی نداره این سامانه؟
irngv.ir که اعلام کردن و میتونن تو این سامانه ثبت نام کنن. حتی اگر دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی رو هم جستجو بکنن در فضای مجازی، این آدرس در اختیارشون قرار میگیره.
بله، پس یا وزارت سمت رو جستجو بکنن یا دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی، قطعا میتونن به این وبگاه مورد نظر خودشون هم دسترسی پیدا بکنند. پیش فروش بلیط های نوروز که از فردا آغاز میشه.
معاون مسافری راهن اعلام کرده که پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی امسال در روزهای 14 و 15 بهمن ماه آغاز میشه. نکته مهم در رابطه با این خبر این بوده که بدون افزایش قیمت نسبت به سال گذشته این اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی، خوبی خبر خوبی بود که افزایش قیمت حداقل در رابطه با بلیط‌های سفرهای نوروزیمون نخواهیم داشت. از سال اقدام می‌کنم برای اینکه احتمالاً تا یکی دو هفته آینده این بلیط‌ها برای خیلی از شهرها کمیاب میشه و سخت گیرشون خواهد آمد. و امکان خرید اقساطی محصولات دانش‌بنیان.
با حمایت‌های صورت گرفته از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با تایید این مرکز، شرکت‌های دانش‌بنیانی که ذیل این معاونت فعالیت می‌کنن میتونن کالاهای خودشون رو برای خرید اقساطی عرضه بکنن. هر خریدار میتونه تا سقف 80% قیمت محصول رو بپردازه و کالای دانش‌بنیانش رو به صورت تا سقف 80% قیمت رو به صورت اقساطی خریداری بکنه.
بسیار عالی. این فرصت رو دوستانی که در این حوزه فعالیت میکنن از دست ندن. باز هم شرکت‌های دانش‌بنیانی که میتونه بگیم که یک راه گسترده ارتباطی میتونن باز بکنن به سمت تولیدات هدفمندتر، تجاری سازی بسیاری از ایده هایی که میتونه در چرخه اقتصاد کمک ما باشه و مؤثر واقع بشه. ممنونم. از تولید گفتیم، فراموش نکنیم پویش رونق تولید همچنان فعاله. 2204862625009 دو شماره تلفن برنامه نمودار و 3900 شماره پیامک ما در اختیار شماست. به عنوان تولید کننده، به عنوان سرمایه گذار، به عنوان کسی که فعالیت میکنه، به عنوان کارآفرین در شرکت های دانش بنیانی و نیروی متخصص همراه باشید با پویش رونق تولید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است، قیمتات که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون است، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، در تاثیر ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
فروش کردم کلا ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت که اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
نمیکنه. سرمایه گردشم خیلی کمه، من مجبور میشم برای اینکه سرمایه در گردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌ام رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمونه رادیو ایران.
بله، پویش رونق تولید که به همت و همراهی شما دوستان تا این لحظه پا گرفته، جون گرفته، داره قدم‌های محکم‌تری برمی‌داره. امیدوار هستیم که بتونیم در سایه این پویش اتفاقاتی رو هرچند کوچک در حد توانمون در اقتصاد کشورمون برای خودمون رقم بزنیم. یک پیام بخونم. 0916 شماره پایانی 9834 نوشتند آقای موسوی از درود لرستان، گفتن زنبوردار هستن، مکان مناسب برای زنبورداری هم براشون وجود داره اما نیاز به سرمایه دارن تا بتونن فعالیتشون رو گسترش بدن. و دوست دیگری 0915 تا شماره پایانی 3707 نوشتن که پرورش دهنده شترمرغ هستن. باز هم از همون کسب و کارهایی که خیلی طرفدار داره، حداقل ما در این برنامه تجربهش کردیم، پرورش دهنده شترمرغ هستن، نیاز به سرمایه گذار دارن به مبلغ 300 میلیون تومان، ترجیحاً در نیشابور یا رفسنجان باشه.
خب این سرمایه گذاری میتونه مؤثر باشه. یادمون نره در رابطه با شترمرغ محصولات جانبی زیادی تولید میشه علاوه بر گوشت این حیوان که داره تو بازار به نوعی بازار خودش رو پیدا میکنه و سهم فروش خوبی داره. هر شک میتونید تو این بازار حضور پیدا بکنید و از تنوع محصول حاصل سود بالایی رو کسب کنید.
بله، بخشی رو آماده کردیم به صورت شنیداری برای شما دوستان، اما قبل از اون به این موضوع اشاره بکنم، آقای رزاق مهر کارشناس حقوقی برنامه هم روی خط ارتباطی ما هستن، قرار پاسخ سوالات باشن و این بخش رو همراه با ما خواهند شنید.
سلام علیکم.
سلام.
صبح شما بخیر.
ممنونم.
از برنامه نمودار رادیو ایران من مزاحمتون شدم.
بله، خوب هستی؟
خوبین ان شاء الله.
قربان شما، ممنون میشم.
آقای سیف الله دیگه، درسته؟
نه، جعفر سیف الله.
شما تو پیغامگیر ما پیغامی گذاشته بودید تحت این عنوان که 150 میلیون تومان سرمایه دارین و میخواهید
خودم اصلا بیکار هستم، یه کاری باشه هم سرمایه گذاری کنم هم خودم هم مشغول بشم.
برای شما فرقی میکنه که در چه کاری باشه یا در کدوم شهر باشه؟
والا من تازه نامزد کردم، اگه نزدیک آذربایجان باشه بهتره، اگه یه جایی هم باشه، اگه برم مثلا تهران جایی باشه زندگی هم، یه جای کوچیکی اتاق باشه. مشکلی نیست.
و چی شد که خواستید که سرمایه گذاری کنید؟
خب والا من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، اصلا برنامه ایرانو دیدم که مثلا شما هم سرمایه گذار رو معرفی میکنید، منم گفتم خب چه ایده‌ای، منم زنگ بزنم، شاید یکی هم واسه ما پیدا شد، هم کار کردیم هم سود کردیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما، انشالله که روز خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون، سلام به شما دوستان،
سلامت باشید، موفق باشید.
تشکر میکنم،
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله ممنونم از این دوست شنوندم که همراه هستن با پویش.
بله من آرزو موفقیت برای همه جوانهای ایرانی دارم. به هر صورت دارایی حدود 150 میلیون تومان برای شروع یک کار و مشارکت در یک کار میتونه جذاب باشه برای سرمایه‌گذاری که تو این حیطه یعنی سمت آذربایجان میخواد فعالیت بکنه. انشالله این عزیزمونم بتونه همراهی رو پیدا بکنه که هم کسب دانش بکنه و تجربه و در کنارش هم درآمد و سود.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکساد. دوستان یک بخش براتون آماده کردیم که میدونم قطعا تاثیرگذار خواهد بود و شنیدنیه. با دقت این بخش رو لطفا بشنوید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقا.
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
بله بله.
توی پیغامگیر ما پیغامی بله. گذاشته بودی تحت عنوانی که نیازمند کمک هستید، میخواید کسب و کارتون رو توسعه بدید.
خودم یه خیاطخونه کوچیک دارم ولی وسایلم مال خیلی وقت پیشه، فرسوده شدن. اونجور که مثلا باید درآمد داشته باشم ندارم. به درآمد اینجام خیلی خیلی احتیاج دارم. یعنی اینجوری که مثلا آقا مریض احوال کارگر ساختمون بود، کمر درد داره، الان جدیدن قفسش هم درد میکنه، دوبار حالش بد شده، به خدا از سر کار با آمبولانس بردنش بیمارستان، طوری شده که اصلا من 2-3 سال الان بیمه‌مونم نتونستیم بریزیم، بیمه تامین اجتماعی هم ندارم که من حتی بتونم پیگیر درمان شوهرم باشم. به خاطر میخواستم که درآمد مغازم یکم بیشتر بشه که بتونم برسونم. به خاطر اون گفتم ببینم اگه کسی، حالا شما میگین سرمایه میذارم، من برنامه شما رو گوش میدم، سرمایه میذارم بعد مثلا یا حالا شریکی کار میکنم، ولی من میگفتم حتی امکان اگه میشه وامم باشه اشکال نداره. وام هست الان تو بانک ها هست ولی با درصد بالا، با شرایط خیلی سخت، به هر جایی رفتم نتونستم، یه ذره به مشکل خوردم، میخوام کارم یه ذره توسعه بدم. گفتم کسی هست بخواد به من یه وامی بده، 4 سال من خیاطی کار میکنم، نتونستم یه اتوی صنعتی از اون مخزن داره بگیرم، من با اتوی خانگی کار میکنم، اونجا کارم پیش نمیده. من از استان زنجان، شهر زنجان.
سرمایه مورد نیازتون فکر میکنه چقدر هست؟
من فکر میکنم اگه 50 تومن باشه من میتونم، چون 2 نفر دیگه هم که از پیش خودم خیاطی یاد گرفتن خیلی مایلن که با من کار کنن، اگه 50 تومن بشه یکم ملاحظه منو بکنن، من میتونم مغازم رو خیلی خوب توسعه بدم. این مغازم رو من یه ذره رونق بدم و به خدا تا عمر دارم دعاگوی شما هستم. صداتون از رادیو شنیدم. بله. خواهش میکنم در حق من برادری کنید. به خدا من به خدا خیلی خوشحال شدم با من تماس گرفتید.
زنده باشید.
اصلا فکر نمی‌کردم با من تماس.
اگر شما بفرمایید صحبت‌های شما رو پخش می‌کنیم، ایشالله که کسی باشه تمایل داشته باشه برای انجام کار، بعد اون وقت بابا آشنایی رو برای این مسئله باز می‌کنیم.
لطف شما جان. آقا لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
خواهش می‌کنم.
دست شما درد نکنید. یه عمر دعاگوی شما هم آقا.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا.
بله بانوی عزیز، امیدوارم که خیلی زود بتونیم یک همکار، یک شریک به شما معرفی بکنیم با 50 میلیون سرمایه یا بیشتر.
رقم چندان نیست و به هر شکل توسعه یک کارگاه کوچیک که هم اشتغال زایی میکنه هم کار خیر به دنبالش هست. نکاتی هم که اشاره کردن از تامین اجتماعی یا بانک باید مورد توجه مسئولینی قرار بگیره که در نظام بانکی یا سیستم تامین اجتماعی کشور دارن فعالیت میکنن. افرادی که الان دارن فعالیت تولیدی میکنن دچار این مشکلات هستن. وای به حال اون جامعه‌ای که مشکلات اشتغال و بیکاری گریبانشون رو گرفته. هیچ چیزی نمیتونم اضافه بکنم، انقدر قشنگ و صلیح گفتن که
بله انقدر خودشون آره. شفاف صحبت کردن و با صداقت کامل. امیدوارم که همین انرژی که به ما منتقل شده قطعا خیلی از دوستان شنونده هم دریافتش کردن و خیلی زود بتونیم بهشون یک همکار و همراه کاری معرفی بکنیم. آقای رزاق مهر، کارشناس ارشد حقوق، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای رزاق مهر سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما خانم فقیهی، جناب آقای پاکزاد و شنوندگان عزیزمون در رادیو ایران.
ممنون که با ما همراه شدید. رضامه، یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت تو همین بحث‌ها میشه گفت دریافت تسهیلات، یعنی یک فردی برای یک سرمایه‌گذاری ورود پیدا میکنه، حالا این کار داره توسعه پیدا میکنه، نیاز به افزایش این سرمایه از محل تسهیلات بانکی هم وجود داره. رعایت نکاتی که بتواند این تسهیلات مؤثر واقع بشه و دقیق از نظر حقوقی هزینه بشه، چه توسط گروه تولید چه سرمایه‌گذار، رو میخوام از زبان شما پیش نیازهای حقوقیشو داشته باشی.
منظورتون اون تسهیلاتی که از بانک میگیرن؟
بله، حالا تسهیلاتی که از بانک میگیرن، تسهیلاتی که دولت حالا به صورت خاص دولت برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته، ولی موقعی که بحث مشارکت و عقد قراردادی که بین سرمایه‌گذار اولیه هست برای توسعه به این نقطه میرسن، شاید دچار اختلال بشه کارشون. این رو میخوام از زبان شما.
ما خب قبلا هم گفتیم دیگه، تو بحثی که طرفین میخوان در واقع قرارداد مشارکت رو تنظیم بکنن، چیزی که خیلی لازمه بهش علم و آگاهی داشته باشن اینه که طرفی که تولید کننده در واقع محصولات هست توانایی فنی و توانایی انجام کار رو داره یا نه.
بله.
عرض به خدمت شما که مجوزهای قانونی لازم رو داره یا نه، این رو باید بررسی بکنن. اون امکانات و تجهیزاتی رو که فرد توی کارگاهش داره، توی کارخونهش داره، متناسب با اون فعالیت هست یا نه، و در نهایت این که توانایی فروش محصولات تولید شده رو داره یا نه. چون صرف حالا وام گرفتن، باید بتونه یه جوری بیاد وارد این چرخه تولید بشه و در واقع بتونه محصولات خودش رو بفروشه تا بتونه بالاخره سود بانک رو بده و بتونه که یک جوری فعالیتش رو اداره بکنه. اینا نکات مهمیه که حالا اگر یک شریک سرمایه گذار داریم و یک شریک تولید کننده داریم، حالا میخوان وام هم از بانک بگیرن، بعد این موارد رو حتما مد نظر داشته باشن.
خیلی ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم، متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از آقای رضاق مهر برای همراهیشون و پاسخگوییشون به سوالات حقوقی. امیدوارم شما دوستان هم فراموش نکنید در قالب برنامه یه نمودار میتونید سوالات حقوقیتون رو برای ما مطرح بفرمایید، تا جای ممکن سعی میکنیم که به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار پاسخگو باشیم.
توی همین زمینه خیلی از عزیزان سوال داشتن برای اینکه ما در طریق برنامه وکلایی رو بهشون معرفی بکنیم که در فرایند کاریشون بتونن کمکشون بکنن، این مشاوره‌های حقوقی رو بدن و کارشون انشالله بتونه کاملا قانونی و معتبر باشه. ما در هفتم بهمن ماه در همایش همت که برگزار شد، عزیزانی به عنوان وکیل هم در اون همایش حضور داشتن. اگر عزیزان تمایل دارن با برنامه تماس بگیرن، ما سعی میکنیم اون وکلا رو بهشون معرفی بکنیم با حداقل هزینه ها و حتی رایگان این مشاوره های اولیه رو خدمتتون ارائه بدیم.
ممنونم از شما آقای پاکزاد. دوستان، بخش گزارشی برنامه امروزمون رو بشنویم که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن راجع به همین طرح مسکن ملی و دستاوردها.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
سلام.
طرح ملی مسکن و اطلاع داری؟
تا حدودی والا یه تری گفتن به صورت آزمایشی چند تا استان زدن، یعنی ثبت نام شروع شده، بعد استانهای دیگر هم اعلام میکنن به این صورت که خونه دار بشن اونایی که خونه ندارن، مسکن اولی هستن، جایی مثلا صاحب سندی ملکی چیزی نیستن، به این صورت، و حقوقشون هم میرسه به اون مبلغی که گفتن باید قسط بدید، حالا حدود 2 میلیون خورده یه مثلیم.
که خانه اولی ها میخوان کسی که بیا بهشون وام میدن رو بتونن انتخاب کنن که خونهشون رو بخرن.
فکر میکنید همچین اقدامی طرح خوبیه؟
اگه سازوکارش درست پیش بینی بشه چرا که نه، یعنی اینکه طریق وام دادنش آسان‌تر بشه، بخواد یکم تحصیلاتش راحت‌تر بشه واسه جوونا، چون سخته بخواد مثلا از اولش به زیر قسط و این داستان‌ها، اگه بشه یه ذره این تحصیل راحت‌تر بشه به نظر من میتونه.
اطلاع دارید باز پرداخت قسطش چقدره؟
نه،
فقط من تو فضای مجازی خوندم که به اصطلاح اونایی که فاقد مسکنن، کارمندای دولت مخصوصاً، اونایی که فاقد مسکنن میتونن در این طرح ثبت نام کنن. اتفاقاً چند وقت پیش هم اخبارم گفت که یه چیزی 46% هم 47% اونایی که ثبت نام کردن فاقد شرایط بودن و دوباره مجدداً تمدید کردن که اونایی که به اصطلاح فاقد مسکنن مجدداً میتونن ثبت نام داشته باشن.
آ، فاقد شرایط یعنی خونه اولی نبودن؟
نبودن، نه. 46 47 درصدشون به اصطلاح اونایی که ثبت نام کردن اونا شرایط لازم نداشتن، یا خونه داشتن یا چیز بوده دیگه، اونا طلا نگرفت، اونا خط خوردن در
عزیزم. شما اقدام کردی؟
والله من خواستم اقدام کنم، اول که خبردار نشدم چون البرز رو اعلام نکرده بودن، من برای استان البرز میخواستم بنویسم. بعدش هم که من هر چی سایت رفتم به من اجازه نداد، یعنی بعد از اون فکر نمیکردم اعلام کرده، ولی باز با این حال میرفتم نه خبری نشد.
به نظرتون طرح خوبیه؟
چرا بده؟ هر طرحی یه معایبی داره یه محاسنی داره.
معایبش به نظرشون؟
معایبش اینه که به اصطلاح باید بیشتر اطلاع رسانی بشه.
صبح از رادیو شنیدم گفتن یه مهلتی قرار بررسی کنن، بعد دوباره مثل این که اعلام کنن، ثبت نام کنن، پیامک بدن. بعد
به نظرتون طرح خوبیه؟ میتونه طرحی باشه که جوابگو باشه برای مشکل مسکن؟
والله اگر مثل مسکن مر نشه که خونه ها را به کیفیت ساخته بودن، همه نه، حالا یه سری رو من که
بله. بخش گزارش امروز ما رو شنیدیم. یک خبر داریم که 58% ثبت نام کنندگان مسکن ملی تایید شده.
بله خانم فقیه، البته من آرزوی این شنونده خوبمون و تو گزارش بهش اشاره شده بود، یعنی انشالله که این طرح هم مثل مسکن مهر نشه و با کیفیت در اختیار متقاضیان قرار بگیره، اول به نوعی خود منم دعا بکنم این آرزو قلبی خودمون اعلام بکنیم. قرار است که 58% افرادی که ثبت نام کردن تایید پیامک تایید دریافت بکنن و بتونن از طریق سایت ببینن مراحلی که باید حضور پیدا بکنن برای ارائه مدارکشون کجاست.
حالا می‌خوایم ببینیم که چقدر این خبر موثقه و خبرهای کاملترش رو، اطلاعات کاملترش رو از سرکار خانم آمری رئیس گروه توسعه و تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی بشنویم. خانم آمری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما.
ممنون که با ما همراه شدید. خانم آمری، این 58% متقاضیان که پیامک دریافت میکنن، فکر میکنم تا فردا چه مراحلی باید طی بکنن تا بتونن جزو فهرست دریافت کنندگان مسکن مهر به صورت قطعی قرار بگیرن، ببخشید مسکن ملی؟
اول من یه تصدیق کنم آماری که شما میفهمید، 50.8% تایید شده، نه
50.8%.
توی خبرگزاری ها دقیقا 50.8 رو اعلام کردن.
خب حالا
شما اصلاح کردید، ممنون از شما.
خدا شکر که ما در برنامه نمودار تصدیقش کردیم.
بله، 50.8% از متقاضی ها، یعنی حدود 51% تایید شدن. اینکه اینا تا چند روز آینده یه پیامکی مبنی بر تایید شرایط اولیه‌شون برشون ارسال میشه. اینا باید مراجعه کنن به سایت و اون زمان و مکانی رو که باید مراجعه بکنن برای ادامه مراحل کار برشون مشخص میشه تو سایت، و تو اون زمانی که برشون تعیین شده مراجعه میکنن به اون مرجعی که متولی اجرای طرح هستش تو شهر اونا. بعد از اینکه مراجعه کردن، اون 5 سال سابقه سکونتشون توسط اون مرجع زیرفتش احراز میشه و اون اطلاعاتی که تو سامانه خودشون ثبت کرده بودن بر اساس مدارکشون، اصل مدارک سجلی که ارائه میکنن بررسی میشه، تایید نهایی میشه. و اگر این 5 سال سابقه سکونت و اصل مدارکشون با مستنداتی که تو سامانه درج کرده بودن انطباق دادن و تایید نهایی شدن، به عنوان
بله
متقاضی نهایی تایید میشن و میره برای مراحل بعدی کار.
آمری، یکی از مواردی که تو خبرها اومده که در فاز اول 30 تا 40 میلیون تومان این افراد باید بپردازن، این مرحله کی آغاز میشه و چه زمانی باید این پول رو بپردازن؟
ببینید، ما تقریبا تا 20-25 بهمن ماه رو گذاشتیم برای این که این زمانبندی مشخص بشه که متقاضی‌ها به صورت یکباره به ادارات ما مراجعه نکنن.
بله.
روزی مثلا حالا بر اساس ظرفیت‌هایی که وجود داره روزانه یه تعداد مشخصی برنامه بهشون داده میشه مراجعه بکنن، این مدارکشون رو ارائه بکنن، احراز شرایطشون به صورت نهایی انجام بشه. بعد از 25 که این متقاضی‌های نهایی ما تایید شدن، از 1 اسفند به بعد یه سری برای این افرادی که تایید نشدن ما زمان تعیین کردیم که اگر اعتراضی دارن اونا هم بیان اعتراض بکنن، اگر سوابقی که اعلام شده توش حالا احیانا اشتباهی هست از نظرشون مستنداتشون رو ارائه بکنن. و
این مرحله اول هیچ پولی دریافت نمیشن متقاضی؟
نه فعلا نه. بعد از اینکه تایید نهایی شدن، اون اعتراضی که سایر افراد تایید نشدن دارن، اونا هم مورد بررسی قرار گرفت، بهشون اعلام میشه که اون مبلغ اولیه رو اونایی که تایید نهایی شدن توی مهلت مشخصی واریز بکنن.
خانم عامری، الان خب افرادی که حالا انتخاب شدن و تایید شدن قراره که واریز بکنن، نوشتن که اگر مسکن ملی ثبت نام کردم و تایید شدم میتونم جای مسکنم رو عوض بکنم یا خیر؟
ببینید فعلا بر اساس برنامه‌ای که ما اعلام کردیم فعلا ظرفیت‌ها مصوب و مشخص هستش، مگر اینکه بیاد توی یه شهری ما الان مثلا یه تعداد مشخصی رو برنامه داشتیم الان تایید نشدن 50% اون شهر ویزش کردن متقاضی ها و توی اعتراض هم نفر جدید نمیاد جایگزین بشه، در اون صورت اگر ظرفیت اون شهر مورد تقاضاشون باشه امکانش هست که بیان
این رو ممنون از شما
خواهش میکنم. برای همراهیتون با شما خداحافظی میکنم.